بسم الله الرحمن الرحیم. طب اسلامی گنجینه ای از آیات قرآن کریم، احادیث و روایات حضرات معصومین علیهم السلام است که سالیان متمادی در متن کتب معتبر شیعه بکر و نهفته بوده است. در سالهای اخیر حضرت آیت الله عباس تبریزیان این طب را در 4 جلد کتاب با عناوین زیر به زبان عربی نظام داده است.
دراسه فی طب الرسول المصطفی الامراض. دراسه فی طب الرسول المصطفی العلاج العام. دراسه فی طب الرسول المصطفی العلاج الخاص والوقايه. ارشادات الرسول المصطفی فی صحه وطول العمر.
در حال حاضر طب اسلامی مستقل از دیگر مکاتب طبی رایج قادر به درمان قاطع بیماری‌های گوناگون جسمی و روحی است. مجموعه پیشرو تدریس مباحث موجود در کتاب‌های فوق توسط مؤلف محترم است.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. صحبة راجب درمان با کلمه است. این یکی از خصوصیت های طب اسلامی و اون درمان با کلمه، حالا خواه اسم خدا باشد، ذکر خدا باشد، نماز یا دعا یا قرآن. الان صحبت راجع به دعاست. الان مسئله دعا در دنیا پذیرفته شده است. عرض کردم در کنگره آمریکا یکی از درمان‌ها دعا معرفی میکنه. در دانشگاه‌های انگلیس آمار گرفتند مسلمانان اگر دعا کنند 80% خوب میشن، مسیحیان 20% خوب میشن. حالا اثر دعا چیزی نیست که قابل انکار باشه. این مسئله دعا یک کمی سبک شمرده شده، ولی مسئله دعا شاید مهمترین درمان است. مهمترین روش درمان و مهمترین دارو دعا است. اثرش بیشتر است، عوارضی هم ندارد. این دعاها اقسامی داره، انواعی دارد. حالا ما به این انواعش و اقسامش اشاره میکنیم. قسم اولش دعای بیمار برای شخص خودش. البته چیزی که بنده سعی کردم در این کتاب دعاهای معتبر را آوردم از نظر سند. از نظر سند معتبر است. وقتی یه چیزی سندش صحیح باشه یا معتبر باشه و ثابت بشه این از امام به دست ما رسیده است، این اثرش و اثر بخشیش بیشتر خواهد بود. تجربه هم همین نشون میده. دعاهایی که با سند معتبر اثرش بیشتر است. سعی کردم این دعاهایی که سندش معتبر است یا سند صحیحی دارد که اینا احتمال زیاد 90% از امام صادر شده و لفظ امام باشه، لفظ معصوم باشه، اثر بخشیش بیشتر است. این دعاها قسم اولش دعای بیمار برای شخص خودش، 8 دعا در اینجا آوردم، حالا یا به خاطر اعتبار سندش یا به خاطر مضمونش، مضمون محکمی داره، مضمون قویی داره. این 8 را اینجا آوردم، اینا میشه به عنوان نسخه به بیمار داد که این 8 دعا یا بعضی این دعاها را بخوند و خود را با این دعاها درمان کند. حالا این دعاها را سریع میخونیم. دعای اول که ابن بسطام در کتاب طب الائمه با سند صحیح از امام رضا صلوات الله و سلام علیه میفرماید قل على جميع العلل، برای تمامی بیماری هاست. تمامی علل، تمامی علل یعنی بیماری، تمامی بیماری ها، برای تمامی بیماری ها این دعا را بخون. یا منزل الشفاء و مذهب الداء انزل على وجعی الشفاء. کوتاه، سه کلمه بیشتر نیست. یا منزل الشفاء و مذهب الداء انزل على وجعی الشفاء. سندش صحیح است، معتبر است، دعای کوتاهی هم هست، مضمون عالی هم دارد. این خوبه انسان این دعا را حفظ کنه، به بیمار یاد بده. روایت داره بیار روایت فرماد فإنک تعافى انشاءالله. این دعای اول بود. دعای دوم شبیه همین دعاست، بازم از امام رضا صلوات الله و سلام علیه، فرماد للأمراض كلها قل عليها، برای تمامی بیماری هاست. حالا اگر اون روایت قبلی علل آورده، شاید کلمه علّه معنوس نیست، ذهن معنوس بین که بین معنای بیماری باشد همچه انسی نباشه، ولی این دیگه صریح فرماید برای تمامی بیماری ها. للامراض کلها قل علیها، یا منزل الشفا و مذهب الداء صلی علی محمد و آله و انزل علی وجع الشفا. این روایت اضافهش همین صلوات است که در اون روایت قبلی نبوده. دعای سوم دعایی است که کلینی با یک سند معتبر از امام صادق صلوات الله و سلام علیه، و از همین مضمون یا منزل الشفاء و مذهب الداء انزل على ما بی من داء شفاء. چهارمی هم کلینی نقل میکنه، معتبرترین کتاب شیعه کتاب کافی است. کلینی نقل میکنه با سند معتبر از امام صادق صلوات الله و سلام علیه، قال اشتكى بعض ولده، یکی از فرزندانش بیمار شده، شکایت داشته. فقال یا بنی قل، امام صادق به اون فرزند فرمود که این دعا را بگو، اللهم اشفنی بشفائک و داونی بدوائک و عافنی من بلائک فانی عبدک و ابن عبدک. دعای پنجمی هم هست از امام صادق نقل شده، این مضمونش مضمون محکمی داره، اللهم انك عيرت اقوال كان يقول عند العلل. خود امام صادق صلوات الله وسلام عليه وقتی بیمار می شدن این دعا را می خوندن، اللهم انك عيرت اقواما فقلت، خداوند شما اقوامی را سرزنش کردی و فرمودی قل ادعوا الذين زعمتم من دونه، دعا کنید، طلب کنید از اونهایی که شما ادعا میکنید که اینا خدان، حالا بت مثلا، فلا یملکون کشف الضر عنکم، اینا نمیتونن این قدرت این را ندارن که ضرر از شما برطرف کنن، ولا تحویلا، نمیتونن این ضرر را از بین ببرن یا برطرف کنن. پیام لا یملک کشف الضر ولا تحویله عنی احد غیره، هی کسی است که قدرت برطرف کردن ضرر من یا از بین بردن ضرر من ندارد جز خودش، صلی علی محمد و آل محمد و اکشف ضری، ضرر من برطرف کن و حوله الى من یدعو معک الى آخر، و منتقل کن به کسی است که مشرک است، اله دیگری قائل است، خدای دیگری قائل است، لا اله غیرک. این مضمونش که خداوند در شما مثلا اقوامی سرزنش کردی، فرمودی که از بت‌هاتون بخواهید، طلب کنید، کاری نمیتونن انجام بدن. شمایی که خدایی که شما میتونید و قادرید و توانایی هستید، میتونید ضرر رو برطرف کنید، به کسی دیگه منتقل کنید، این ضرر را برطرف کن و به مشرکان منتقل کن. این پنجم بود. ششم هم روایت کلینی از امام باقر صلوات الله و سلام علیه، قال مرض علی فاتاه رسول الله صلی الله علیه و آله، علی حضرت علی بیمار شد، پیامبر به عیادتشون آمدند، فقال له قل، این دعا را بهشون آموختن، اللهم انی اسالک تعجیل عافیتک و صبرا علی ولیتک و خروجا الی رحمتک. خیلی خوب، البته این گرچه یک مورد خاصی بوده، بیماری خاصی بوده، چون حضرت امیر بیماری خاصی داشته، ولی خود دعا مضمون دعا عام است، اختصاص به یک بیماری خاصی ندارد. تعجیل عافیتک، عافیت، شفا. هفتمین دعا در منهج الدعوات راوندی از حضرت امیر صلوات الله علیه و آله، من دعا بهذا الدعاء شفیه من سقمه، کسی که این دعا را بخواند از بیماری رها می شود، خوب می شه. الهی کل ما انعمت علیه تا آخر دعا. هشتمین دعا بازم قطب راوندی در دعواتش، دعای علیل، معروف به دعای علیل، دعایی است که خیلی مضمون عالی دارد، دعای علیل، اللهم انی ادعوک دعاء العلیل، دعا کسی است که علیل است، بیمار است، ناتوان است، الذلیل، خار است، الفقیر، فقیر است، دعا من اشتدت فاقته و قلت حیطه آخر دعا است. این دعاها، این هشت دعا، دعای بیمار برای شخص خودش، ای خودش باید این دعا را بخونه، این دعاها را بخوند. و عرض کردم این دعاها یا از نظر سند معتبر است یا از نظر مضمون، مضمون عالی دارد، مضمون محکمی دارد، و اینا واقعا مؤثر. این یک قسم از دعاست. قسم دیگری است دعای دیگران برای بیمار، یک کسی بر بیمار وارد میشه و برای او دعا میکند، یا مثلا یک کسی تخصصش این باشه دعا خوندن برای بیماران، این دعاهایی که الان میخونیم این دعاها را بخوند و درمان کند با این وسیله، وسیله دعاست. این یه چیزیست که امروزه شایع نیست، یه خورده امروزه روی کلمه دعا حساسیت به وجود آمده، مثلا این آقا دعا نویسه یا آقا فلانه، خیلی مسئله بسئله بدیست، چیزی نیست بالاتر از دعاست. و ما خلقت روایت شخوندیم دیروز، و ما خلقت جن و الانس الا لیعبدون، معناش این است که من انس و جان را خلق نکردم مگر اینکه برای اینکه دعا کنند و از من بخواهند و من به اونها میدهم. دعا مخ عبادت است. و ما یعبو بکم ربی لولا دعاکم، خداوند به این بشر، به این مخلوقات هیچ اهمیتی نمیدهد، فقط به خاطر دعاشون، اگر نه این که دعا کنند خداوند هیچ اهمیتی برای این بشر عاصی و گناهکار قائل نیست و نمیدهد، هیچ توجهی نمی کند، اونها را فراموش میکند، ولی چون دعا میکنند اونو به اونها توجه میکند و دعاشون را مستجاب میکند. مهمترین چیز دعاست. این حساسیت موجود امروز نسبت به دعا و کلمه دعا و شاید کلمه دعا نویسی به خصوص، این حساسیت معنی ندارد، این اصل دین ماست. کسی که این را نپذیرد در حقیقت دین را نپذیرفته، اسلام را نپذیرفته. اسلام بر دعا استوار است. تمام بیشتر چه آیات قرآن ما، چه روایات وارده همش در محور دعاست و خواستن از خداست و ارتباط برقرار کردن با خداوند تبارک و تعالی. خب حالا این بحث دیگر، بحث دعا برای دیگران. یک کسی بخواد مثلا این تخصص را بگیره که درمان با دعاست، نیست امروز شاید یه زمانی بوده، زمان پیامبر بوده، رقیه خان، حالا انشاءالله بحث رقیه خواهد آمد، یا عوض خان، تعویض، این کلمه تعویض و کلمه رقیه و کلمه دعا منفور شده، حالا هم در کشورهای دیگه هم اینجوره، نه فقط اینجاست، این کلمه منفور شده، یا تعویض خانه، یکنه یک جنایتی کرده، دعا خانه، دعا نویسه، یه جنایتی کرده، ولی حین است که این درست نیست. دعا اصل عبادت است، دعا مخ عبادت است، بالاترین درمان درمان با دعاست. لکل دعا این دعا، امام رضا می فرماید لکل دعا این دعا. خب حالا یه سری دعاهایی است که دیگران، یعنی یک شخصی برای بیمار می خوند، این دعاهای معروفی هم است و دعاهای دیگری. یکی از این دعاها اسأل الله العظیم رب العرش العظیم ان یشفیک، میفرماید روایتش از پیامبر میفرماید که ما دعا عبد بهذه الکلمات، نیست بنده ای دعا کند به این کلماتی که الان میاد برای بیمار مگر اینکه خداوند تبارک و تعالی اون بیمار را شفا کند، خوب کند. ما لم یقضى انه یموت من، ببین هر بیماری را خوب میکند این دعا بجز بیماری سام. این کلم بیماری سام اینجا استثناء شده و معنا شده بیماری سام، بیماری که خداوند تبارک و تعالی مقدر کرده که انسان با این بیماری از دنیا بره، بیماری سام است. این تقسیمی که بنده در اول جلد اول برای بیماری که بیماری سام و منجر به مرگ، بیماری غیر سام و منجر به مرگ نمی شود، این روایت مؤید این تقسیم است که بیماری دو سنخ است. یک بیماری که قابل درمان است، این دعایی که الان میخونیم در او مؤثر است. یک بیماری که خداوند تبارک و تعالی مقدر کرده که انسان با این بیماری از دنیا بره، این دعا در او مؤثر نیست. ولی قبلا عرض شد که دعا بیماری سام را هم درمان میکنه، مطلق دعا، ولی این دعا به خصوص، دعای دیگری برای بیمار، دعای شخص دیگر با این کلمات برای بیمار، بیماری سام را درمان نمی کند. کل بیماری ها را درمان می کند الا بیماری سام. ولی ممکنه دعای دیگری باشد کل بیماری ها را درمان می کند حتی سام. و این دعا و دعاینه اسأل الله العظیم رب العرش العظیم ان یشفیک، هرگاه بر بیماری وارد شدی این دعا را بخونید. پیامبر می‌فرماید این دعا خونده نشود بر بیماری مگر اینکه خداوند او را خوب کند و شفا کند. این دعای اول بود. دعای دوم اذهب الباس رب الناس، اذهب الباس رب الناس واشفی انت الشافی، لا شفاء الا شفاءك، شفاء لا يغادر سقما، اللهم اصلح القلب والجسم واكشف السقم واجب الدعوه. سومی هم به همین مضمون، بله، که روایت است که پیامبر زمانی که بر بیمار وارد می شدن این را می فرمودن اذهب الباس رب الناس بیدک الشفاء لا کاشف البلاء الا انت. خب این دعاها خوبه، این است که کسی است که این دعا را بخوند یا کسی که این دعا برای او خونده می شود، خوب معنای دعا هم بفهمد. اصل دعا مؤثره، ولی خوب معنای دعا به خصوص دعاهای قبلی معنا و مضامین عالی داره. به خوب بیمار این معانی را بفهمد. این تأثیر دعا از دو جهت باشه، یکی از ناحیه الفاظش و فرکانسش و موجش، و یکی هم از ناحیه معنا. نفس وقتی توجه میکند به این معانی و به این مزامین عالی، یه قوت یه نیرو میگیره برای مقابله با بیماری است. خودش این تقویت کننده نفس است و تقویت کننده مدافعان بدن است. علی حال خود توجه به معنا هم این خصوصیت را دارد. این قسم بود، قسم اول که دعای بیمار برای شخص خودش، برای بیماری ها. قسم دوم دعای دیگران برای بیمار، این هم برای بیماری هاست. قسم سوم دعای بیمار برای شخص خودش برای درد هاست، اوجاع، وجع یعنی درد. به بیماری هم گفته میشه، ولی درد بیشتر این که مانوس است و معروف است بین اهل زبان. وجع به درد میگن، وجع برای درد. و خصوص بعضی این روایات میگه دستت را در روی محل درد و محل وجع، پس معلوم میشه مراد از وجع همون درد است. یه روایتی علی روایت اول کلینی نقل میکند با سند خودش از امام صادق صلوات الله و سلام علیه، للاوجاع عمومیت داره، الفلا این جمع محله به الفلام عمومیت داره، شامل تمامی اوجاع و تمامی بیماری هاست، تمامی درد هاست. فهم بسم الله و بالله کم من نعمت تا آخر دعاست. بله، این روایت اول. روایت دوم باز هم کلینی نقل میکنه با سند خودش از یک شخصی عموی علی ابن عیساس، علی حلن و علمنی دعا ادعو به لوجع اصابنی، به من آموخت، امام به من آموخت دعایی است که برای دردی که به من اصابت کرد، به دردی که مبتلا شدم. قال قلت انت ساجد، در حال سجود این دعا را بخون. سومی باز هم روایت کلینی از شخصی به نام حسین خراسانی و کان خبازا نانوا بوده، قال شکوت الى ابی عبدالله علیه السلام وجعا، بی شکایت کردم به سوی امام صادق صلوات الله و سلام علیه دردی که مبتلا بودم، دردی که داشتم. فقال اذا صليت فضع يدك على فضع يدك موضع سجودك ثم قل، دستت را رو محل سجود خودت قرار بده، علی این زمان رو مر، دستت را رو مر رو محل سجود قرار بده و این دعا بخون. حالا این چه خصوصیتی داره، چه اثری داره دست گذاشتن رو محل سجود؟ این پیشرفت علم باید جواب بده، حتما اثر داره. امروزه بشر امروزی انتقال الکتریسیته را میفهمه، انتقال الکتریسیته میفهمه، موج و فرکانس را میفهمه، این چیزها را میفهمه. علی حال این دیگه از ذهن دور نیست که این اثر داشته باشه که دست آدم به دستش بذاره رو محل سجودش و اون را بگوید. ممکنه این باز یه نوع خشوع، یه نوع خضوع، یه نوع عبادتیست، بلکه عقیده بنده نه، این یک خودش حتما یه اثری داره، یه اثر تکوینی داره. حالا چه اثری داره؟ تماس مثلا پیشانی با اون موضع چه تأثیری داره؟ چه اثری میگذارد؟ دست انسان دستش روی محل سجود قرار میدهد، این چه اثری دارد؟ حتما پیشرفت علم یه روزی این را ثابت خواهد کرد. روایتش روایت کلینی که تو کتاب کافی که کتاب معتبری هم هست، علی حالی میگه دستت را روی محل سجود قرار بده، سفس بگو بسم الله محمد رسول الله اشفنی یا شفا. علی حالی چارمی هم در دعوات راوندی از شخصی به نام مروان العبدی، قال كتبت الى ابي الحسن عليه السلام، به امام کاظم نوشتم، اشكو الیه وجعا، بی شکایت میکنم به سوی ایشون دردی که در من هست. فكتب قل، امام فرمود این را بگو، یا من لا یضام ولا یرام. خیلی خوب، این یک قسم که دعاهایی است برای درد. قسم بعدی دعاهایی است که برای درد یه موضع خاصی است در بدن، یه محل مخصوص در بدن، مثلا دستی، پایی، زانویی، سری. در این روایت می‌فرماید دستت را روی محل درد قرار بده. روایت اول روایت کلینی با سند خودش، البته سندش محمد ابن یحیی از اجله هست، از عظمای این طایفه است، اعظم این طایفه است، ان بعض اصحابه، از یک شخصی از اصحابش. دیگه ارسالش مهم نیست، به جهتی که محمد ابن یحیی بزرگ از جزو بزرگان است. ان محمد ابن عیسی، ان داوود ابن زربی، ان ابی عبدالله علیه السلام. داوود توثیق نشده در کتب رجال، به همین جهت مثلا در استدلال فقهی به این روایت عمل نمی کنند مگر معید داشته باشه، ولی شاید در بحث طب خیلی نباید سخت گرفت، شاید به این روایت میشه عمل کرد. علیه های نیاز داریم به این روایت، این مسئله دست گذاشتن رو محل درد. میخوام بگم که این حالا روایتش هم متعدده، یکی دوتا هم نیست، خاطر تعددش ما به این استناد میکنیم، خاطر تعدد نقل، تعدد سند به این روایت استناد میکنیم. دست گذاشتن رو محل درد و دعا کردن مؤثره. این دست گذاشتن چه خصوصیتی داره؟ حتما یه خصوصیتی داره، حتما یه اثری داره. عرض کردم که ما امروزه انتقال الکتریسیته جریانی که در اعصاب انسان، جریان الکتران ها در اعصاب انسان و امثال اینها، ایون هاست و این چیزهای دیگره که امروزه ما میبینیم، انتقال امواج، امواج تلفزیونی، امواج رادیویی و امثال اینها، اینها که ما چشم خودمون میبینیم، این دیگه دور از بالا از نظر نیست که مثلا دست گذاشتن رو محل درد و دعا کردن این سبب انتقال الکتریسیته بشه، سبب انتقال نیرو بشه، سبب انتقال امواج بشه از مرکز قدرت در درون انسان به محل درد. بعید نیست این را به عنوان احتمال مطرح میکنه، نه به عنوان دلیل. این نیاز به اثبات داره، نیاز به پیشرفت علم داره. این ما میبینیم، این مشهود است. مثلا رادیو اگر خوب کار نمیکنه، آنتنش با دست بگیری واضحتر میشه. پس یه چیزی، یه اتفاقی میفته، یه الکتریسیته، یه انتقالی، یه امواجی حالا به وسیله خون یا به وسیله خود بدن منتقل میشه به رادیو که مثلا بهتر میشه، صداش بهتر میشه. این هم همینه. اگر برای بشر قبلی این را بگیم باور نمیکنن، درکش نمیکنه، ولی ما امروزه این چیزها را خوب به خوبی درک میکنیم، میبینیم، اثرش مشاهده میکنیم. خب این روایت کلیگی نقل میکنه از امام صادق صلوات الله و سلام علیه، قال تضع یدک علی الموضع الذی فیه الوجع، دستت را روی محلی که درد دارد بگذار و تقول ثلاث مرات، سمت به این دعا را بخون، الله الله ربی حقا. آیت دوم سند دیگری از امام صادق صلوات الله و سلام علیه، قال تضع یدک علی موضع الوجع، دستت را روی محل درد قرار بده، سپس بگوی بسم الله و بالله محمد رسول الله تا آخر. روایت دیگری باز از آن، از شخصی به نام آن نقل میشه، مشابه همه روایت با اندک تفاوت. پس این درمان صرفا دعا نیست، علاوه بر دعا دست گذاشتن روی محل درد، قرار دادن دست رو محل درد، دو تا کار، یکی دعایی که قرار دادن دست رو محل کار، حالا این سبب انتقال چه نیرویی بشه، چه امواجی بشه، انشاءالله یه روزی معلوم بشه. این بحث تموم شد، بحث دعا تموم شد. حالا رسیدیم به بحث استعاذه، اعوذ و استعاذه. کسی پرسید فرق بین دعا و استعاذه چیه؟ دعا یعنی طلب، یعنی خواستن از خدا، طلب کردن از خدا، یدایی از خداست. استعاذه پناه بردن است، کسی است که به خدا پناه میبرد. اینا مثلا فرض کنید که یک شخصی پیش یک شخص دیگر میاد، میگه یک کسی میخواد مثلا من بکشه، یک کاری کنید مثلا من نجات پیدا میکنم. این آقا میاد و با اون شرف صحبت میکنه و قال قضیه رو تموم میکنه. این دعا، این خواستن، من از یک شخصی خواستم که من نجات بده، دردم را مثلا بیماریم را درمان کند. حالا اما اعوذه، استعاذه، پناه بردن، پناه بردن به پناهگاهی است، به جای پناهگاه. دعا به این معنی، اعوذه به این معنی. یک کسی مثلا یک کسی را مخواد بکشه، این میره مثلا در یک خونه درش آهنین هست و آهنیست در را میبنده و وقف میکنه و خودش محفوظ میکنه. پناه بردن، پناه بردن با خواستن از یک نفر فرق میکنه. پناه بردن به یک پناهگاهی، به یک غاری، به یک جایی پناه میبره انسان. حالا این اعوذه‌ای که امروز میخواییم بخونیم پناه بردن به خداست و خداوند تبارک و تعالی پناهگاه است. پناهگاه اون شخصی است که به او پناه میبرد. یعنی چی پناهگاه است؟ یعنی چطور در مانع میشه از رسیدن دشمن به شخص در آهنی؟ پناهگاه مانع میشه از رسیدن مثلا بمب و انفجار به شخص. خدا هم مانع میشه. خدا پناهگاه حقیقی است. این پناهگاهی که ما میشناسیم زیر زمین آدم میره پناهگاه، دری که رو خودش میبنده، خانه ای مثلا، این پناهگاه هیچ ارزشی نداره. پناهگاه واقعی خداست. این را باید باور کرد، یا باید قبول کرد. کسی است که به خدا پناه میبرد در امان است، هیچ چی نمیتونه به او برسد. حالا میخونیم از روایات این مطلب را ثابت بکنیم. در یه روایتی است که پیامبر با یک خانمی است که زیباست، ذات جمالن، روی ان رسول الله صلی الله علیه و نکح امراتن ذات جمالن، و یک زن زیبا ازدواج کرد. ولقنت ان تقول لرسول الله اعوذ بالله منك. بعضی زنهای پیامبر، حالا مشخص هم هست، رفتش شیطنت کرده به این زن جدید، گفت که هرگاه پیامبر بر شما وارد شد این کلمات را بگو که پیامبر خوشش بیاد، از این کلمات خوشش میاد. چی کلماتی؟ این را بگو: اعوذ بالله منك، به خدا پناه میبرم از شما، یعنی از پیامبر. بله. ولقنت ان تقول رسول الله اعوذ بالله منك وقيل لها هذا يعجبه. بنده خدا را گول زدن، گفتم پیامبر از این کلام خوشش میاد، اگر بگی پناه میبرم به سوی خدا از شما، پیامبر خوشش میاد. این خانم هم همین را گفت. فقالت اعوذ بالله منك، پیامبر فرمود لقد عثت بمعاذ، به چیزی پناه بردی که پناهگاه واقعی است، دیگه دسترسی به شما امکان نداره. فترکها، او را رها کرد. ببینید این ایمان، این اعتقاد به خداوند تبارک و تعالی، به پناهگاهی پناه بردی دیگه هیچ امکانی نیست. اینجوری باید انسان باور داشته باشه که اگر به خدا پناه ببرد، به پناهگاه واقعی و حقیقی پناه برده است. این مسئله را سرسری و سبک نشماریم. انسان اگر این اعتقادش باشه، به این شکل اعتقاد داشته باشه و به این شکل به سوی خدا پناه ببرد، پناه ببرد، در این صورت حتما اثرش میبیند و محفوظ میماند. این درسی است در حقیقت که چگونه پناه بردن به خداوند تبارک و تعالی یه امر حقیقی است، یه امر اعتباری نیست، از هزار در آهنی بالاتر و قویتر است. خیلی خوب، در روایت ما داریم که پیامبر هرگاه به بلایی مبتلا می شد، هر چدم اندک، به خدا پناه می برد. در روایتی داریم که انه کان اداره من جسمه بثره، هر وقت در بدنش یه جوشی یا یه دوملی یا ورمی ببیند، آذ بالله و استکانه، پناه میبرد به سوی خدا. و استکانه، چی آرام میگرفت، خاضع میشد. و استکانه له، در مقابل خدا خاضع میشد. و جعر اله، جهره ایله یعنی فریاد میکشد، خاضع میشود و فریاد میکشد به سوی خداوند تبارک و تعالی. فیقال له یا رسول الله ما هو ببز، چیزی نیست، حالا یه جوشیست، یه دوملیست، چرا اینقدر بیتابی میکنید، پناه میبرید؟ ويقول پیامبر میفرماید ان الله اذا اراد ان يعظم صغيرا عظمه، خداوند هر اگر بخواد این همون چیز کوچک را بزرگ کند میتوند، و اذا اراد ان يصغر عظيما صغره، اگر یه چیز بزرگی را میخواد کوچک کند یا بزرگی را میخواد کوچک کند کوچک میکند. البته این درسی است، این مسئله جوش و دمل و امثال اینها باید جدی گرفت، چون تبدیل میشه به بدخیم، تبدیل میشه به بیماری سخت. ولی پناه بردن پیامبر را نشون میده. روایت دیگری ها، حالا اومدیم سراغ اوذه. اوذه در مورد اوذه فرقش با دعا اینه، اوذه کلمه اعوذو داره، کلمه اعوذو داره. هر دعایی که کلمه اعوذو یعنی پناه میبرم به سوی خدا، اعوذو داشته باشد، این میشه اعوذه. البته در روایت گاهی کلمه اعوذه به رقیه اطلاق میشه. رقیه دعایی است که کلمه ارقیک داشته باشه، ارقی و ارقیک، کلمه رقیه، ماده رقیه. اعوذه ماده اعوذه، ولی گاهی رقیه به عوضه گفته میشه، عوضه به رقیه گفته میشه، دعا به عوضه اطلاق میشه. ولی فرق اولش اینه، عوضه دعاییست که کلمه عوضو، رقیه کلمه دعاییست که درش کلمه رقیه آمده یا عرقی. حالا این روایت بله از کلینی نقل میکنه، از یک مردی، از یک شخصی که عرض کرد دخلت علی ابی عبدالله علیه السلام، وارد بر امام صادق شدم، فشکوت الیه وجعا بی شکایت کردم به سوی او دردی که در من بوده، فقال قل بسم الله ثم امسح یدک علی سفس و محل درد مسح کن. ببینید کلمه دست گذاشتن، قرار دادن، مسح کردن، اینا همه از یک سنخه. ثم امسح يدك عليه وقل اعوذ بعزه الله واعوذ بقدره الله، كلمه اعوذ داره، پناه میبرم به عزت خداست، پناه میبرم به قدرت خداست، پناه میبرم به جلال و عظمت خداست، پناه میبرم به عظمت خداست، پناه میبرم به جمع الله، یعنی مجموع اولیای خدا، پیامبران، واعوذ برسول الله، کلمه اعوذ، همین جوری مرتب اعوذ و اعوذ و اعوذ، این اعوذه میشه. روایت بعدی، خب ما اینها را عرض کردم، اینها را باید بپذیریم، اینها را باید قبول کنیم، این مسئله دعا و اعوذه. چون روایتی که خوندیم لااقل بعضی ها صحیح سند است، بیشترش معتبر است، بعضی ها صحیح سند. این روایتی که الان میخونیم، این روایت کلینی نقل میکنه، مهمترین کتاب شیعه کتاب کافی است. کلینی نقل میکنه در کتاب کافی با سند صحیح از امام باقر صلوات الله و سلام علیه، قال اذا اشتكى الانسان فليقل بسم الله وبالله محمد رسول الله، اعوذ بعزه الله واعوذ بقدره الله، امش اعوذ، چون كلمه اعوذ داره. بعد اعوذه های دیگری هم داریم، اینها را بنده نمیخونم، شما هر کس خود میتونه بخونه. این راجع به اعوذه‌ای که شخص برای انسان، برای شخص خودش بخونه. این یک قسم از اعوذه. قسم دیگری تعویذ دیگران است، یعنی یک شخص تعویذ میکنه بیماری را، یا اعوذه میخونه برای بیمار دیگری است، تعویذ. این هم روایتی دارد، روایت صحیح و معتبرم دارد. روایت اولش روایتی است که کلینی نقل میکنه با سند صحیح، ان احد ما، یعنی امام صادق یا امام باقر صلوات الله و سلام علیه ما، قال اذا دخلت على المريض فقل، هرگاه بر بیماری وارد شدی این را بگو، اعیذك بالله العظیم، تو را پناه میبرم به خداوند بزرگ است، اعیذك بالله العظیم رب العرش العظیم من شر كل عرق نعار و من شر حرنا، هفت مرتبه این رب. یه تعویذی است، تعویذ دیگران. ما مسئله تعویذ اگر امروز رایجی نیست، یه کوتاهیه، در واقع یک خسارتیه، یه ضرریه. اینا معتبر است، سندش صحیح السند است و بهترین و بالاترین کتاب شیعه کتاب کافی است، چیزی نیست که قابل انکار باشه، چیزی نیست که قابل اینکه بار اینا را سبک بشماریم یا اهمیت ندیم. ما خیلی از احکام ما 80% 70% احکام ما با روایت ضعیف ثابت میشه و اصل عملی ثابت میشه، اینا روایت صحیح السند است، این کتاب معتبر شیعه است، یکی دوتا هم نیست، روایت متعدد هم است، شاید بشه گفت متواتر است، چیزی نیست که قابل انکار است. مثلا ما خجالت بکشیم کسی را تعذیب کنیم یا مثلا این را مثلا پذیرفته نیست کسی تعذیب بشه. الان بیماری های سخت مهمترین درمانش تعذیب است، مهمترین درمانش رقیه است، رقیه خواهیم خوند انشاءالله، مهمترین درمانش دعاست. انسان وقتی ناامید بشه دکترها جوابش میدن کجا میره؟ میره دعا میکنه و خوبم میشن، خیلی ها با دعا خوب میشن، سخت‌ترین بیماری ها درمان میشه، سخت‌ترین بیماری ها برطرف میشه. روایت بله، اونا که نگفتن چند مرتبه میشه یه مرتبه، البته تکرارش خوبه، حالا خود شخص مثلا بعد از ما 100 مرتبه این را بخونه این دعا را اثرش بیشتر. بله؟ روایتو؟ بله، روایت کلینی با سند صحیح، بله کلینی با سند صحیح، محمد ابن یحیی عن احمد ابن محمد ابن عیسی عن ابن ابي نجران عن حماد ابن حيسا عن حرز عن زراره، زراره که معروفه از اصحاب اجماع. روایتش میفرماید اذا دخلت على المريض، در صورتی که بر بیمار وارد بشی، تو هرگاه بر بیماری وارد بشی، این را بگو، فقل اعيذك بالله العظيم، پناه میبرم تو را به خداوند عظیم است، رب العرش العظیم، پروردگار عرش عظیم است، من شر کل عرق النار و من شر حر النار، از شر عرق یعنی جن، نار یعنی جهش یافته، و من شر حر النار و از شر گرمای آتش است که اگر تب باشه. خب این روایت از نظر سند صحیح است، معتبر است. روایت بعدی باز هم از نظر سند معتبر است، بله از نظر سند معتبر است، از امام صادق، باز هم کلینی، از امام صادق صلوات الله و سلام علیه، ان النبی کان ینشر بهذا الدعاء، یه چیزی هم غیر از اعوذ به یه چیزی بهش میگن نشره، ینشر بهذا الدعاء، البته نشره هم مراد همون اعوذ است، تضع یدک علی موضع الوجه و تقول، دستت را رو محل درد قرار می دهید و می گویید ایها الوجع اسکن بسکینت الله. حالا این دعای مضمونی داره، شاید پذیرفتنش سخته، ولی چون سندش معتبره مجبوریم بپذیریم و می پذیریم، سندش معتبره، کتابش هم معتبرترین کتابش هست که کتاب کافیست. فرماید که پیامبر این کار رو می کرد، با درد صحبت میکنه، پیامبر با درد صحبت میکنه، با بیماری صحبت میکنه، با درد، نه با عوض، نه با انسان، با درد میفرماد ایها الوجع، ای درد، ایها الوجع اسکن بسکینت الله، ساکن شو بسکینت خداوند تبارک و تعالی، و قر بوقار الله، قر آرام باش، در جای خودت باش به خاطر وقار و عظمت خداوند تبارک و تعالی، و انحجز به حاجز الله، محجوز محدود باش و محجوز باش به خاطر حاجز خداوند تبارک و تعالی، وحده به هد الله، آرام باش با آرامی خداوند تبارک و تعالی، اعيذك ايها الانسان، اي انسان، ترى فناه ببلام بما عاد الله عز وجل به عرشه وملائكته يوم الرجفة والزوال. پناه میبرم به همون پناهگاهی است که خداوند تبارک و تعالی عرش خودش و ملائکه خودش به اون پناهگاه پناه داده روز لرزش و زلزله هاست. حالا چه روزی بوده معلوم نیست، روزی است که تمام هستی لرزید، تمام هستی متزلزل شد، خداوند عرشش و ملائکه و اون پناهگاه برد و در اونجا محفوظ گذاشت. من ای انسان، ای بیمار، تو را پناه میبرم به اون پناهگاه. این روایت معتبر است. حالا روایت دیگری هم هست، مفصل، مضامین عالی داره. اعیذک بالرسول الحق تا آخر. روایت بعدی این هذه، روایت ابن صابور در کتاب طب الائمه از امام صادق صلوات الله و سلام علیه، فمن هذه عوذه، این یعوذه، لمن ابتلا ببلاء من هذه البلايا الفادحه، برای کسی است که مبتلا به این بلاهای سخت، فادحه، فادحه یعنی سخت، مثل الاكله، مانند خوره و غیرها. تضع يدك على رأس صاحب البلاء، دستت را روی سر مبتلا قرار میده. این بعضا دست گذاشتن، این همی اثر خاص خودش داره. دستت را روی سر ما صاحب درد قرار میدهید، سپس بگوی بسم الله و بالله و من الله و الله و ما شاء الله تا آخر دعاست. اوذه است، این هم یه اوذهی برای دیگران. یه دعاهایی داریم با یک کیفیت مخصوص، با یک نحوه مخصوص، نحوه خاص. یکی از این دعاها، قسم اخیر از اقسام دعاست، دعا با یک کیفیت مخصوص، همراه با یک کاری، همراه با یک عملی. این دعای اول روایتی است که کلینی نقل میکند از داوود ابن ضربی. عرض کردم این روایت هم قبلا سند مشابهش آمده، سندش معتبره، کسی نیست که در این روایت ضعیف باشه یا محل تردید باشه بجز داوود. داوود ابن ضربی توثیق نشده در کتب، نه تضعیف شده نه توثیق شده، مجهول الحال است، مهمل است، معلوم نیست، ثقه یا ثقه نیست. علی حال این قال من رفت بالمدینه مرضا شدیدا، در مدینه بیمار شدم یا بیماری سخت. فبلغ ذلك ابا عبد الله عليه السلام، این خبرش هم به امام صادق صلوات الله عليه رسید. فكتب الیه، برای من نوشت، قد بلغني علتك، بیماری، خبر بیماری شما به من رسیده. فاشتری صاعا من بر، 3 کیلو گندم بخر. ثم سلق على قفاك، به پشت بخواب. وانثره على صدرك، این 3 کیلو گندم روی سینت بریز. کیف من تثر و قل اللهم انی اسالک، تا آخر دعا. بعد وقتی دعا خوندید، ثم استوی جالسا، بشین و اجمع البر من حول گندم ها را جمع کن، دوباره این دعا را بخون، بعد این گندم را تقسیم کن، هر قسم 750 گرم، 3/4 کیلو، مده 1 مد لکل مسکین، هر مدی، هر 750 گرمی به یه مسکین بده، به یه فقیر بده. و قل مثل ذلك، این را بده و این دعا را مجددن هم بخون. داوود عرض میکنه ففعلت ذلك، همین کار را کردم. فکأنما نشدت من عقال، کأنما بسته بودن، این کار را که انجام دادم آزاد شدم، احساس راحتی کردم. و چند نفری همین کار را کردن و اثرش را دیدن. روایت بعدی هم روایت طب الائمه است، از شخصی به نام الحسین ابن خالد، حسین ابن خالد است. قال كتبت الى ابي الحسن عليه السلام، که امام کاظم، اشكو الیه علت ما في بطني، شکایت میکنم به سوی او دردی که و بیماری که در شکمم هست. و اسأله الدعا و از او خواستم که برای من دعا کند. فكتب امام برای من نوشت بسم الله الرحمن الرحیم تكتب ام القرآن فاتحه و معوذتین و قل هو الله. اینا می‌نویسید. بعد در زیر اینها این را می‌نویسید: اعوذ بوجه الله العظیم و عزته التي لا ترام و قدرته التي لا يمتنع منها شيء تا آخر. بعد زیر این دعا می‌نویسید که اجعله شفاء من كل داء، این را شفا و درمان هر دردی قرار بده. این هم یک دعایی است به یک کیفیت مخصوص، یعنی نوشتن، با نوشتن. البته این فرمان اینا بنویسید و در یه ظرفی لوحی اینا می‌نویسید، بعد اون را می‌شوری و آبش را می‌خورید. این خوردن آب دعا، این روایت متضمن این معناست، ولی این روایت از نظر سند معتبر نیست. نمیتونیم به این روایت، ما داریم که دعا نویسی، دعا مینویسن و میشورن و میخورن و هر دعا روایت صحیح و سندی پیدا کردیم اون را میپذیریم، ولی تا حالا این روایتی که بعدا خواهیم خوند شاید روایتی است که دعا نویسیت معتبر باشه و قابل اعتماد باشه پیدا نکردم تا به حال. اگر پیدا کنیم انشاءالله بهش عمل میکنیم. خب دعا هم شرایطی داره، دعا هم بالاخره مقوماتی داره و شروط خاص خودش داره. هر دعایی مستجاب نیست، هر دعایی مؤثر نیست، دعا شرایط داره. البته به هیچ نیست، حتما اثر داره، ولی اثر کمتری ممکنه داشته باشه، اثر بیشتری داشته باشه. یه چیزهایی سبب میشه که استجابت دعا احتمالش بیشتر باشه. به شروط یه امور یه کسی رعایت کند، یه اوقاتی علی حال. یکی از این چیزها این است که انسان زیاد دعا کند، مخواه مکررن دعا کنه، یک بار مثلا دعا نه، همجوری مکررن دعا کنه. حالا چه انسان من مکررن و دائما دعا کند، چه در سختی ها، چه در مواردی است که خیلی هم سخت نباشه، دعا را رها نکند. مثلا چون یه چیز اندک است من دعا نمی کنم، نه دعا کن. چه اندک باشه، چه سخت باشه، چه بزرگ باشه، چه کوچک باشه، و حاجت را باید ذکر کنی. مثلا انسان مبتلا به بیماری، باید اسم این بیماری را بیاره. در روایت فرماید که خداوند میداند شما چی میخواهید، میداند شما چی گرفتاری دارید، ولی دوست دارد اون گرفتاری را ذکر کنید. یحب ان تبث الیه الحوائج، نیازها بله عرضه بشه به سوی او. یک دوم این است که دعا اینجور نیست که آدم سب کند هر را گرفتار شده دعا کند. نه، قبل از گرفتار شدن هم دعا کردن خوبه، این بلا را دفع می کند، قضا را تغییر می دهد، قضا و قدر الهی. بخصوص در اون مواردی است که احتمال گرفتار شدن، احتمال ابتلا زیاد باشه، ترس ابتلا زیاد باشه، ترس نزول بلا زیاد باشه. در دعا یکی از چیزهایی که در دعا مطلوب است این است که انسان دستانش را به آسمان بالا ببرد، بعد از دعا صورت و سر و سینه را مسح کند، و همه اینها با نیت خالص، با گمان نیک، با حسن ظن که خداوند این دعاش را اجابت بکند، با اقبال، با توجه، با غفلت نباشد. دعای غافل خداوند تبارک و تعالی نمیپذیرد. در این حال هم انسان نباید عجله کند، نباید مایوس باشد. هر چند مثلا اجابت دعا به تأخیر افتاد، و باید اصرار کند در دعا، مکررن دعا را بخوند، تکرار کند، و دعا در پنهانی مقدم کند، سر در سر و در پنهانی. یه مواردی هست که مزان استجابت دعاست، یکی عند حبوب ریح، موقعی که باد بوزد، اینجا احتمال استجابت دعا زیاد است. موقع اذان ظهر است، موقع نزول باران است، موقع کشته شدن شهید، موقع قرائت قرآن، موقع اذان، موقع ظهور آیات آسمانی یا زمینی، بعد از نماز، بعد از صدقه دادن، در صورت استفاده از عطر، رفتن به مسجد، در سحر، در نماز وتر، ما بین طلوع فجر و طلوع آفتاب، در یک ششم نصف دوم شب، شب جمعه، روز جمعه، موقعی که دل بشکند، موقعی که اخلاص حاصل شود، ترس از خدا حاصل شود، و اگر همراه با گریه باشد که چی بهتر است. اول حاجت را نباید گفت، اول باید خدا را تعظیم کنید، تمجید کنید، حمد و ثنای خدا را بگویید، به گناهان خود اقرار کنید، استغفار کنید و توبه کنید، اسمای خدا را بر زبان جاری کنید، این که بگویید یا الله یا الله ده مرتبه، یا ربی یا ربی ده مرتبه، یا الله یا رب تا جایی که نفس قطع بشه، یا ارحم الراحمین هفت مرتبه. بعد از دعا کردن هم وقتی دعا کرد و حاجت را ذکر کرد، این را بگوید: ما شاء الله، لا حول ولا قوه الا بالله. قبل از دعا، بعد از خدا دعا، صلوات بر پیامبر و آل پیامبر بفرستد. خوب هم در دعا جمع بشن، از چهار نفر تا چهل نفر یکی دعا میکنن، بقیه آمین گوین. خیلی خوب، دعا برای خودش، برای پدر و مادر، برای چهل نفر دعا کند، بعد برای خودش دعا کند. مثلا چهل تا بیمار اسم برای خداوند، خدا این فرد، این شخص اسمش ببره، این بیمار را درمان کن، خوب کن، شفا بده. این شخص، این شخص تا چهل نفر اسم ببره، بعد برای خودش، این بنده مثلا، این خودم را هم مرا شفا بده، عافیت بده، و امثال این است که اینجا خداوند تبارک و تعالی حتما دعا و این شخص را استجابت میکنه. این بحث تموم شد. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.